با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 18. خداوند خرابی سدوم و عموره را اعلام می‌کند. در پیدایش فصل 18 آیه 17 چنین می‌خوانیم: اما خداوند گفت آیا نقشه خود را از ابراهیم پنهان کنم؟ تا این زمان خداوند به ابراهیم نگفته بود که با شهرهای سدوم و عموره چه خواهد کرد. او قصد داشت که آنها را نابود کند. آیا نقشه خود را از ابراهیم پنهان کنم؟ اکنون علت اینکه خدا آن را از ابراهیم پنهان نمی‌کند را مشاهده کنید. پیدایش فصل 18 آیه 18 میگوید: حال آنکه از او قومی بزرگ و قوی پدید خواهد آمد و همه قوم‌های جهان از او برکت خواهند یافت. ابراهیم تأثیر بزرگی خواهد داشت. او بر اقوام و قبایل جهان تأثیر خواهد گذاشت. این امروزه به حقیقت پیوسته است. اکنون که من این برنامه را اجرا می‌کنم و شما نیز به این سخنان گوش می‌کنید، مشاهده می‌کنیم که ابراهیم بر ما تأثیرگذار است و ما نمی‌توانیم منکر این امر شویم. در پیدایش فصل 18 آیه 19 می‌خوانیم که خداوند می‌گوید: من او را برگزیدم تا فرزندان و اهل خانه خود را تعلیم دهد که مرا اطاعت نموده آنچه را که راست و درست است به جا آورند. اگر چنین کنند، من نیز آنچه را که به او وعده دادم انجام خواهم داد. خدا می‌گوید بهتر است که این را از ابراهیم مخفی نکنم تا اون نظر اشتباه در مورد من نداشته باشد. دقت کنید، این مرد یعنی ابراهیم در خانه و خانواده خود اصول و مقرراتی داشت. خدا نمی‌خواست که ابراهیم برداشت اشتباهی از او داشته باشد و در نتیجه در زندگی خود تعالیم غلطی به فرزندان و اهل خانه خود بدهد. خدا نقشه خود را از ابراهیم پنهان نکرد تا بدین طریق به او درسی درباره اداره درست زندگی خود و خانواده خود دهد. اطاعت از خداوند و انجام آنچه درست است شرطی اساسی در به تحقق رسیدن وعده خداست. پیدایش فصل 18 آیه 20 الی 21 میگوید: پس خداوند به ابراهیم فرمود فریاد علیه ظلم مردم سدوم و عموره بلند شده است و گناهان ایشان بسیار زیاد گشته است. پس به پایین می روم تا به فریادی که به گوش من رسیده است رسیدگی کنم. در واقع خداوند به ابراهیم می گوید من وضعیت آنجا را می دانم و پایین می روم تا رسیدگی کنم. خداوند هرگز کاری را با عجله و یا ناآگاهانه انجام نمی دهد. این نکته خوبی بود که خداوند به ابراهیم گفت. قصد خراب کردن آن شهرها را دارم. زیرا در غیر این صورت ابراهیم نظری اشتباه در مورد خداوند می داشت و فکر می کرد که خداوند خدایی بیرحم و ظالم است که رحم و شفقت برای آنانی که متعلق به او هستند را ندارد. ابراهیم در این صورت چهره بد و نامناسب از خدا خواهد داشت. بنابراین خدا نقشه خود را با وی در میان می گذارد. اکنون ابراهیم فرصت این را دارد که به چنین موضوعی در ذهن خود توجه کند و بداند که خدا با محبت و بخشنده است، اما همچنین عادل و منصف می باشد که گناه را مجازات کرده و به حق مظلومان رسیدگی می کند. و همچنین خوب است که خداوند قصد خود را با ابراهیم در میان گذاشت، زیرا او در مورد خداوند و سدوم و عموره اشتباه فکر می کرد. ابراهیم در مورد خیلی چیزها اشتباه فکر می کرد. همانطور که ما نیز افکار اشتباه بسیار در مورد خداوند و اعمالش داریم. به همین علت است که خداوند در مورد خودش نیز با ما صحبت می کند. اما خیلی چیزها هستند که خدا به ما نگفته است. ولی به اندازه کافی به ما گفته تا با اینکه انسان در بسیاری امور نادان است بتواند خدا را بشناسد. پیدایش فصل 18 آیه 22 می گوید: آنگاه آن دو نفر به جانب شهر سدوم روانه شدند، ولی خدا نزد ابراهیم ماند. ابراهیم اکنون در مقابل خداوند انتظار می کشد. در پیدایش فصل 18 آیه 23 می خوانیم: ابراهیم به او نزدیک شده گفت خداوندا آیا درستکاران را با بدکاران با هم هلاک می کنی؟ اولین چیزی که به ذهن ابراهیم خطور می کند چیست؟ البته اولین چیزی که به ذهن او می آید لوط است. او یک بار لوط را از خطر نجات داد و اکنون او دوباره در خطر است. من فکر می کنم که ابراهیم بارها در مورد لوط و رابطهش با خداوند فکر کرده بود، ولی حداقل باور داشت که لوط شخصی نجات یافته است. او از خداوند می پرسد درستکاران چطور می شوند؟ ایمان دارم که ابراهیم می توانست به شما بگوید که افراد نجات یافته بسیاری در شهر صدوم بودند. از دید او و معیارهای او افرادی در این شهر بودند که درستکار و شایسته نجات بودند و در نتیجه او نمی توانست بفهمد که چرا خدا می خواهد درستکاران را با بدکاران نابود کند. چه تصویری در اینجا داریم؟ او با خدا شروع به مباحثه می کند. در پیدایش فصل 18 آیه 24 ابراهیم میگوید شاید 50 آدم درستکار در آن شهر باشند. آیا به خاطر آنها از نابود کردن آنجا صرف نظر نخواهی کرد؟ ابراهیم با 50 شروع میکند. او به خدا میگوید خداوندا احتمال دارد که 50 انسان درستکار در شهر صدوم باشند. اگر 50 درستکار آنجا هستند شهر را خراب خواهی کرد؟ و سپس در پیدایش فصل 18 آیه 25 چنین می‌خوانیم که او ادامه داده به خدا می‌گوید یقین دارم که تو درستکاران را با بدکاران هلاک نخواهی نمود. چطور ممکن است با درستکاران و بدکاران یکسان رفتار کنی؟ آیا داور تمام جهان از روی عدالت و انصاف داوری نخواهد کرد؟ این هنوز سؤالی است که خیلی ها می‌پرسند. آیا نباید داور جهان با عدل داوری کند؟ و جوابی برای آن وجود دارد. بقیه کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که داور جهان همیشه به عدالت رفتار می کند. هر کاری که خدا انجام می دهد عادلانه و درست است و اگر شما چنین فکر نمی کنید مشکل از خدا نیست، بلکه از شما و فکر شما است. شما اشتباه فکر می کنید. شما تمامی حقایق را نمی دانید و از تمامی واقعیت ها آگاهی ندارید و از جزئیات بیخبر هستید. اگر می دانستید آنگاه درک می کردید که داور جهان با عدالت و به درستی رفتار می کند. ما در اشتباه هستیم ولی او درست و عادل است. پیدایش فصل 18 آیه 26 می گوید خداوند در پاسخ ابراهیم فرمود اگر 50 آدم درستکار در شهر صدوم پیدا کنم به خاطر آنها از نابود کردن آنجا صرف نظر خواهم کرد. و ابراهیم دوباره به این فکر می کند. سپس در پیدایش فصل 18 آیه 27 الی 28 می خوانیم ابراهیم عرض کرد به من ناچیز و خاکی اجازه بده جسارت کرده بگویم که اگر در شهر صدوم فقط 45 نفر آدم درستکار باشند آیا برای 5 نفر کمتر شهر را نابود خواهی کرد؟ خداوند فرمود اگر 45 آدم درستکار باشند آن را از بین نخواهم برد. در واقع ابراهیم میگوید اگر 45 نفر درستکار در آن شهر باقی مانده باشند آیا آن 45 نفر درستکار را نابود خواهی کرد؟ و خداوند به او میگوید اگر 45 نفر آدم درستکار پیدا کنم شهر را نابود نخواهم کرد. این سخن خداوند او را شجاعتر میکند و میپرسد شاید 40 نفر آنجا باشند. چیز جالب اینجاست که خداوند میگوید برای 40 نفر آنجا را نابود نخواهم کرد و ابراهیم تعداد را کمتر میکند و میگوید اگر 30 نفر باشند چه؟ خداوند میگوید اگر 30 نفر پیدا کنم آنجا را نابود نخواهم کرد. ابراهیم میگوید شاید 20 نفر آنجا باشند. خداوند میگوید نابود نخواهم کرد. ابراهیم اینجا راضی شده و یک قدم دیگر برمی‌دارد. شاید 10 فرد درستکار در آنجا باشند. آیا برای آن 10 نفر شهر را نابود خواهی کرد؟ و خداوند میگوید اگر 10 نفر درستکار در شهر پیدا کنم آنجا را نابود نخواهم کرد. و سپس در پیدایش فصل 18 آیه 33 میخوانیم خداوند پس از پایان گفتگو با ابراهیم از آنجا رفت و ابراهیم به خیمه خود بازگشت. اکنون سؤالی مطرح میشود، چرا ابراهیم کمتر از 10 نفر نرفت؟ به شما میگویم چرا. در این نقطه او نگران این است که لوط نیز گمراه شده و از دست رفته است و این فکر او را بسیار عذاب می دهد. بنابراین پایین تر نمی رود، ولی او می توانست تا به 1 برسد. او می توانست بگوید خداوندا اگر یک نفر درستکار در شهر باشد آیا تو شهر را نابود خواهی کرد؟ می دانید خدا به او چه می گفت؟ او می گفت اگر یک نفر درستکار در شهر باشد او را از آنجا بیرون خواهم برد، زیرا نمی گذارم که درستکار با گناهکار هلاک شود. چطور می دانم که خدا این چنین پاسخی می داد؟ زیرا بعدن می خوانیم که چنین اتفاقی افتاد. یک نفر درستکار در آن شهر بود که ابراهیم به این ایمان نداشت و درباره او شک کرده بود، ولی خدا او را می شناخت و این شخص لوط بود. خدا به لوط گفت از شهر خارج شو، نمی توانم آن را تا زمانی که در آن هستی خراب کنم. آیا می دانید که زمان زحمات عظیم داوری و دوره هولناک آینده تا زمانی که کلیسا بر زمین است نخواهد آمد؟ شنونده ی عزیز، این نمی تواند اتفاق بیفتد، زیرا مسیح داوری ما را خریده است و زمان هولناک و رنج عظیم نیز جزئی از داوری آینده خدا است. به این علت است که کلیسا نمی تواند آن را ببیند و آن را نخواهد دید. این تصویری با شکوه از حقیقت است. برای ما صدوم و عموره همچون تصویری از دنیا می باشد. و چه تصویری؟ موقعیت دنیای امروز بسیار مانند شهرهای صدوم و عموره است. این به آن معنا نیست که خداوند فردا خواهد آمد. من نمی دانم و هیچ کس دیگر نمی داند که کی و در چه زمانی خواهد آمد، ولی اون می تواند فردا بیاید و مطمئنن مانند همان تصویری خواهد بود که ما در اینجا در کتاب پیدایش می بینیم. خداوند می داند که چه کسانی را از آن عذاب هولناک و داوری آینده نجات دهد و ایشان را از صدوم و اموره دنیا بیرون آورد. دوستان گرامی، در اینجا فصل 18 پایان می‌یابد و اکنون فصل 19 را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. کتاب پیدایش فصل 19. موضوعات این فصل عبارتند از فرشتگان با لوط ملاقات می‌کنند، نابودی شهرهای منطقه. فصل قبلی تصویری از رابطه و مشارکت برکت یافته مسیحی با خدا بود، ولی اکنون تصویر عوض می شود. در اینجا هبرون در دشت ممری، مکانی که ابراهیم ساکن است، را ترک می کنیم و به شهر صدوم، جایی که لوط در آن ساکن می باشد، می رویم. در این فصل خواهیم دید که لوط به همراه زن و دو دخترش صدوم را ترک می کنند و صدوم و عموره نابود می شوند. زن لوط به توده ای از نمک تبدیل می شود و بعد گناهان بسیار زشت لوط با دخترانش را می بینیم. در فصل 19 ما تصویری از یک زندگی لعنت شده را داریم. فراموش نکنید که این مرد، یعنی لوط، به عنوان شخصی درستکار نمایان شده بود. مشکل است که این را باور کرد. اگر من فقط نوشته این فصل از کتاب پیدایش را داشتم، چنین مطلبی که لوط درستکار بوده را باور نمی کردم. ولی شمعون پتروس در نامش در دوم پتروس فصل 2 آیه 8 درباره لوط چنین می گوید: اما در همان زمان خداوند لوط را از صدوم نجات داد، زیرا که او مرد درستکاری بود و از رفتار و سخنان قبیح و هرزه گناه آلودی که هر روز از ساکنان شهر می دید و می شنید رنج می برد و به تنگ می آمد. لوط در صدوم زندگی می کرد، ولی در آنجا هرگز شاد نبود. روزی که به صدوم رفت برای او روزی غم‌انگیز بود، زیرا او خانوادش را از دست داد. اگر به تصویر کلی بنگریم متوجه خواهیم شد که او همه آنها را از دست داد. این غم‌انگیز است. یک شخص می تواند نجات یافته باشد، ولی به علت روش زندگیش و یا محیط و جایی که زندگی می کند خانوادهش را از دست بدهد، تأثیر خود را از بین ببرد و شهادتی نداشته باشد. من برای چندین سال است که کشیش هستم و مسیحیانی همچون لوط را می شناسم. مدتی نه چندان طولانی پسر یکی از رهبران کلیسایی که در آن خدمت می کردم به من گفت تمام کاری که در این مدت انجام می داده این بوده که در انتظار مرگ پدرش باشد تا بتواند زندگی مسیحی را رد کند. او فکر می کرد که تمام آن نوع زندگی حقه‌بازی و ساختگی است. تنها چیزی که او می دید تظاهر بود. البته آنچه او می گفت درباره زندگی خانوادگیش بود. او چه پدر گمراهی داشت. آن مرد پسرش و اعتبار خود را در بسیاری از مکانها از دست داده بود. می توانم با اطمینان این را به شما بگویم، ولی نجاتش را به هیچ وجه زیر سوال نمی برم. من فکر می کنم که آن مرد به مسیح ایمان داشت، ولی شما در شیوه زندگیش این را نمی توانستی مشاهده کنی. لوط بیچاره، این چه غم‌انگیز است. این فصل یکی از دو فصل‌های بسیار غمناک و تأسف‌آور در کتاب پیدایش است. فرشتگان با لوط ملاقات می کنند. در پیدایش فصل 19 آیه 1 می خوانیم: غروب همان روز وقتی که دو فرشته به دروازه شهر صدوم رسیدند، لوط در آنجا نشسته بود. به محض مشاهده آنها از جا برخاست و به استقبال ایشان شتافت. این دو فرشته لوط را در صدوم ملاقات می کنند تا داوری را اعلام کنند. دقت کنید که لوط در کنار دروازه شهر نشسته بود. نمی توانم از این آیه بگذرم بدون اینکه به این نکته اشاره کنم آنانی که در آن زمان به دروازه شهر می نشستند قاضی بودند. لوط نه تنها به شهر صدوم نقل مکان کرده بود، بلکه در آنجا وارد سیاست شهر نیز گردیده بود. او در اینجا است، یک قاضی که بر دروازه شهر نشسته است. پیدایش فصل 19 آیه 2 میگوید: لوط گفت ای سروران من، امشب به منزل من بیایید و مهمان من باشید. فردا صبح زود هر وقت بخواهید می توانید حرکت کنید. ولی آنها گفتند در میدان شهر شب را به سر خواهیم برد. این دو مرد حتما پاهای کثیفی داشتند. البته اگر شما هم از بلوچستان ممری تا شهر صدوم با کفش‌های روباز راه روید، پاهای شما نیز نیاز به شستن خواهد داشت. دوباره می‌خواهم به مهمان نوازی و پذیرایی مردمان آن زمان به بیگانگان دقت کنید. لوط مرد مهمان نوازی بود. وقتی که این غریبه‌ها آمدند، او ایشان را به خانه‌اش دعوت کرد و آنها با او رفتند، اما در ابتدا آنها نمی‌خواستند و گفتند در میدان شهر شب را به سر خواهیم برد. در واقع آنها می‌گفتند بیرون خواهیم ماند، نمی‌خواهیم اسباب زحمت برای تو بشویم، و این را برای علتی می‌گفتند. در پیدایش فصل 19 آیه 3 می‌خوانیم: لوط آنقدر اصرار نمود تا اینکه آنها راضی شدند و به خانه وی رفتند. او نان فطیر پخت و شام مفصلی تهیه دید و به ایشان داد تا خوردند. اکنون این دو مرد در یک مهمانی دیگر می باشند. در مهمانی اول با ابراهیم بودند و اکنون با لوط هستند. آنها نکته ای را می خواستند نمایان سازند وقتی گفتند در میدان شهر یا یک پارک شب را به سر خواهیم برد، و لوط در واقع به آنان می گوید در صدوم چنین کاری را نباید انجام دهید. خطرناک است. اگر چنین کنید زندگیتان را از دست خواهید داد. در اینجا می توانم بگویم که بعضی از شهرهای امروزه، به عنوان مثال شهر لس آنجلس، بایستی نامش را به صدوم تغییر دهد. در واقع امروز نیز برای شما امن نخواهد بود که شب را در خیابانهای لس آنجلس بخوابید، و به طور کل شخص نمی تواند در امنیت بماند اگر شب را در این شهر به سر ببرد. خیلی از زنهای تنها و بی سرپرست در این شهر شبها به کلیسا نمی روند. روزی یکی از ایمانداران کلیسا می گفت من در هنگام تاریکی شب در خانه‌ام را قفل می کنم و آن را تا روز بعد باز نمی کنم. در محله من شبها اصلاً امنیت برای کسی که در خیابان راه می رود وجود ندارد. روزهای صدوم و عموره دوباره اینجا هستند، و به همان علت لوط به آنان می گوید نه مردان، برای شما امن نیست که در شب بیرون بخوابید. وقتی که اصرار کرد آنها به خانه او رفتند. در پیدایش فصل 19 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: سپس در حالی که آماده می‌شدند بخوابند، مردان شهر صدوم، پیر و جوان، از گوشه و کنار شهر منزل لوط را محاصره کرده فریاد زدند ای لوط، آن دو مرد را که امشب مهمان تو هستند پیش ما بیاور تا به آنها تجاوز کنیم. این یک حس بیمار و وریزگونه است که پستی و سقوط شهر صدوم را نمایانگر می سازد. نامی که امروزه برای این کار استفاده می شود لوات می باشد. ظاهراً هیچ معبد یا به اصطلاح کلیسایی در شهر صدوم نبود که آنها را جمع کرده و به نوعی توجیه کننده این کار خلاف آنان باشد و به آنان اجازه چنین کاری را فقط در محدوده بسته گروه خود بدهد، آنگونه که امروز در بعضی مناطق شاهد این مکانها هستیم. اما اجازه دارم به شما بگویم که کلام خدا در این مورد بسیار مشخص و دقیق است و شما نمی توانید آن را تحریف کنید. لواط گناه بسیار زشت است. این نظر خداست و با شرایط زمان یا وضعیت شخص هرگز تغییر نمی کند. وقتی که لوط به شهر صدوم رفت، او در ابتدا متوجه نشد که این چه شهری است. من در این باره مطمئن هستم. او آنجا رفت و بعد متوجه شد که آن نوع گمراهی رسم روز آنجا بود. او فرزندانش را، پسران و دخترانش را در آن محیط و فضا بزرگ کرد و تربیت کرد. وقتی که قبلا اون خیمه اش را رو به سوی صدوم گذاشته بود، به آنجا نگاه می کرد و خیابانها و بولوارها و پارکها و ساختمانهای زیبای آنجا را می دید و مردم را از بیرون مشاهده می کرد. ولی اون ندیده بود که آنها واقعا چه هستن و در درون آن مردم و در آنجا چه می گذرد. گناه شهر آنقدر بزرگ بود که خدا به داوری آن می رفت. خدا شهر را نابود خواهد کرد. بگذارید در اینجا یک خط سریع و مشخص بکشیم. امروزه در مقابل گناه رفتاری جدید وجود دارد. مکان و محدوده خاکستری وجود دارد که در آن گناه واقعا آنقدر سیاه نیست به آن حد که ما آن را یک زمان کاملا تاریک می دیدیم. کلیسا امروزه تا آنجا میانه رو شده که دیگر دردناک و دردآور است. در بعضی از کشورها کلیساهایی وجود دارند که از تعدادی همجنس باز تشکیل شده است و چه وقیح و شرم‌آور است که همه آنها با افتخار اعتراف می‌کنند که کشیش آنها نیز چنین است. می‌توانم به شما بگویم که درسی که از عاقبت وخیم صدوم و عموره گرفته می‌شود برای نسل حاضر و امروز است. خدا این نوع کلیسا را نمیپذیرد و آن را نیز با تمام بقیه عصیانگران و منحرفان سرکش داوری و مجازات خواهد کرد. نظر رایج امروزی از دید بسیاری این است که شما می توانید فرزندان خدا بشوید و به زندگی در گناه ادامه دهید. اما خدا می گوید این غیر ممکن است. شما نمی توانید آن را انجام دهید. شهر صدوم نمونه‌ای برای این حقیقت است. پولس رسول در رومیان فصل 6 آیه 1 الی 2 این سوال را می‌پرسد. خب اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به زندگی گذشته و گناه آلود خود ادامه دهیم؟ و بعد او جواب می‌دهد که هرگز. این نظر که شما می‌توانید مسیحی باشید و به گناه کردن ادامه دهید به طور کل اشتباه و نادرست است، مخصوصاً وقتی که این نوع گناه مشخص را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این کاری بود که آنها در شهر صدوم و عموره انجام می‌دادند و خدا آنها را نابود کرد. نگویید که در کتاب پیدایش یک دیدگاه عقب افتاده و سنتی از خدا وجود داشت و امروزه ما نظر و دیدی مدرن و بهتر از خدا داریم. در موردش اینگونه بحث نکنید و بعد هم در آخر این مطلب را به عنوان توجیه این نظریه اشتباه اضافه نکنید که عیسی گناهکاران را پذیرفت. بلی، حقیقت این است که عیسی گناهکاران را پذیرفت، ولی سپس آنان را تغییر داد و تبدیل به انسانی جدید کرد. فاحشه‌ای که به سوی عیسی آمد دیگر آن شغل و کار را انجام نداد. وقتی او به سوی خدا آمد تغییر کرد. این همان تبدیلی است که برای دیگر گناهکاران نیز اتفاق افتاد. باجگیر وقتی به سوی عیسی آمد شخصیتش عوض شد. او آنچه باج گرفته بود را پس داد و به سوی عیسی آمد. اگر شما به سوی مسیح آمده اید عوض خواهید شد. شما لازم است که از درون تغییر کنید و انسانی کاملا جدید باشید. بعضی افراد به من میگویند که ما اکنون در دنیای مدرن هستیم و این سخنان را گفتن دیگر از مد افتاده و من بایستی بیدار شوم و نظرم را عوض کنم و تئوری ها و نظریات جدید درباره خدا را درک کنم. اما شنونده ی عزیز، می دانید پاسخ من چیست؟ بلی، ما در دنیای مدرن و عصر جدید هستیم، ولی همان اتفاقی دوباره در آن می افتد که در شهرهای صدوم و عموره افتاد. تاریخ تکرار می شود.